بسم الله الرحمن الرحیم. یه عده‌ای هستن که خیلی گردن ما حق دارن. الان شماها کاری که میخواید انجام بدید با یه اسمس و ایمیل و تایپ و کپی و خیلی راحت انجام میشه، ولی این کتابهایی که داستان عاشورا رو برای ما نقل کرده، دانشمندانی که این کارو کردن، خیلی هاشون به خاطر اینکه داستان عاشورا رو گفتن شهیدشون کردن، دست و پاشون رو بریدن، زنده زنده یه کاری کردن، زجر کشیدن، از دنیا رفتن. اینا کیای ما هستن؟ گفتین آقا جون ذوی حقوق ما، صاحبان حق ما. بالاترین اینا محدثینن، فقهای ما در کتابهاشون این محدثین رو خیلی احترام میکنن، میگن که 6 نفر اینها فوق العاده هستن. کسی میدونه که اون 6 نفر کیان؟ حالا من میگم، میدونید قطعا، ولی میگم که یادتون باشه. 6 نفر اینها فوق العاده هستن، میگن محمدون سلاس اول و اخر، یعنی 3 محمد گذشته و 3 محمد بعدی. 3 محمد گذشته کیا هستن؟ محمدی است که کافی رو نوشته، محمدی است که محمد ابن بابویه قمی شیخ صدوق من لا یحضره الفقیه رو نوشته، محمدی است که بهش میگن شیخ طوسی کتاب استبصار و تهذیب را نوشته، محمدون سلاس اول کتب 4 ما رو نوشتن. یاد گرفتی؟ کلینی، صدوق، شیخ طوسی. محمدون سلاس اخر 3 کتاب مهم دیگر شیعه رو نوشتن، یکی محمد ابن حسن شیخ حر عاملی که کتاب چی رو نوشته؟ وسائل الشیعه، ماشاءالله. یکی محمد ابن مرتضی معروف به فیض کاشانی کتاب وافی نوشته، وافی هم مثل کافیست، مفصل تره. از همه اینا مهمتر محمد باقر ابن محمد تقی مجلسیست که بزرگترین دائرة المعارف رو نوشته به نام بهار الانوار، که خیلی مهمه. اگر موافق هستید ثواب این جلسمون رو امروز هدیه کنیم به روح این 6 نفر محمدون سلاس اول. اول جمع اوله، آخرم جمع آخره، یعنی 3 محمد قبلی و بعدی. اگر با من موافق هستید به روح این 6 نفر صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نکته بعدی، اینو با اعتقاد میگم، تعارفم نمیکنم. همه شما بچه ها را از خودم بارها و بارها پاکتر میدونم. سنتون کمه، گناهتون خیلی کمه، خیلی صفا دارید. اون وقت کجا اومدیم ما الان؟ اومدیم مجلس عزای امام حسین علیه السلام. اگر مجلس عزای امام حسین علیه السلام به رسم امروز مجلس ختم بود، دم در دنبال کی میگشتیم؟ الان که میخوایم از مجلس تمام شد بریم سر کلاسامون، اگر مجلس خط باشه چیکار میکنید؟ دنبال صاحب عزا میگردیم که دست بدیم تسلیت بگیم. امروز صاحب عزای ما کیه پسرم؟ وجود مبارک امام زمان علیه السلام. خیلی بعیده که اینجا باشن، هیچ بعید نیست. شیخ صدوق که اسمشو الان بردم دیگه، فرمودن یرونهو، بعدش چیه؟ ولا یعرفونه، ماشاءالله. یرونه ولا یعرفونه، او را میبینن ولی او را نمیشناسن. خب او را میبینیم ولی نمیشناسیم، پس در تمام مجالس روزه باید با ادب خاصی وارد بشیم و خارج بشیم. امکانات امام علیه السلام خیلی زیاده، به طوری که الان در این لحظه بخوان 100 تا مجلس رو خودشون برن سر بزنن، 1000 تا مجلس رو دارن. لذا شما که فرزندان حضرت و شیعیان حضرت هستید، این زیارت کوتاه رو با اینکه زیارت عاشورا خوندید، با یک قصدی به نیت از طرف امام زمان با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. دلم میخواد شما با من بلند بخونید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به روح شهدای کربلا، مخصوصا شهید امروز، شهیدی که امروز و دیشب بهش متوسل میشن و یه خورده نزدیک است به شما از نظر سن و سال، صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجه.
سه تا نکته میخوام خدمت شما عزیزان، پسرانم، دوستانم، شیعیان امیرالمؤمنین و عزاداران امام حسین علیه السلام بگم که دلم میخواد این سه تا نکته رو دقیق و خوب از اول توجه بفرمایید. یکی از عناوینی که برای عاشورا هست و دانشمندان گذشته ما این تیتر رو تیتراژ کردن برای نهضت کربلا، گفتن نهضت کربلا قدس شکن خلفاست. قیام امام حسین علیه السلام تقدس و چهره مقدس نمای خلفا را شکسته است، مخصوصا خلیفه اول و خلیفه دوم. پس نهضت امام حسین علیه السلام قدس خلفا را شکسته. خیلی ها میپرسن که در قدیر هم که من اینجا خدمت شماها بودم، بعضی ها پرسیدن که اگر در قدیر 120,000 نفر مستمع بودن، چطور فقط بعد از 2 ماه و 10 روز این همه پیغمبر در 23 سال فرموده بود همه فراموش کردن؟ 70 روز از قدیر گذشت، بعد اومدن ابوبکر رو به جای امیرالمؤمنین به جا گذاشتن، این چطور میشه؟ یه سوال مشابه اینم میکنن، از من خیلی سوال میکنن، به مناسبت این که من توی خطاب قدیر یه ذره کار کردم. میگن اگر دلائل حقانیت امیرالمؤمنین اینقدر روشن و واضحه، چطور این همه دلائل قرآنی و روایی رو سنی ها و مخصوصا وهابی ها و مخالفان منکر هستند؟ چطور تونستند بعد از 70 روز بلافاصله بعد از شهادت پیغمبر جو و عوض کنن؟ این امیرالمؤمنینی که 23 سال معرفی شده بود به جاش کسی دیگر رو بنشونن؟ آب از آب تکون نخوره. البته آب از آب تکون خورد، ولی الان که ما در تاریخ آینده نگاه میکنیم به گذشته، میگه خیلی آسون تونستن این کار رو بکنن. میخوام زمینه های اینو خیلی کوتاه به عنوان یادگاری بگم، بعدها اگر ریفرنس و کتاب و مأخذ خواستید بهتون معرفی میکنم. اسلام 13 سال قبل از هجرت پیغمبر مبعوث به رسالت شدن. 13 سال در مکه بودن، 10 سال در مدینه، تا سال 10 هجری که 11 هجری در 28 صفر پیغمبر به شهادت رسیدن. خیلی روشن و لایت و بسیار واضح. در این 23 سال افراد زیادی مؤمن شدن پسرم، ایمان آوردن. بعضی هاشون از قبیله های معروف بودن، ابوبکر و عمر و عثمان از قبائل معروف بودن، آدم های معمولی جامعه نبودن. لذا اونا که اسلام آوردن، یه عده‌ای هم بالاخره تحت تأثیر اونها به اسلام گرایش پیدا کردن. خب پیغمبر تبلیغ میکرد و پیش میرفت. بچه ها اگر خواسته باشیم کل دعوت پیغمبر رو یه برندش بکنیم، سه کلمه است. دقت کنید چی میگم. پیغمبر از اولی که اومد تا آخری که به رحلت رسید و به شهادت، اگر کل تبلیغاتش رو بخوایم برند کنیم، سه کلمه میشه: خدا، توحید، خود پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تمام مطالب دیگه زیر سایه این لوگو مندرجن، حفظ میشن. هر چی شما از اسلام بگید، من با یه توضیح مختصر میگم که تو این سه تا فولدر جا میگیرن: توحید، پیغمبر یعنی نبوت، امیرالمؤمنین علی علیه السلام یعنی امامت. از اولی که پیغمبر گفت خدا، اونایی که با بتاشون مخالف بود زدن کنار. وقتی گفت من، اونایی که با خود پیغمبر مخالف بودن رفتن کنار. پس اونایی که به پیغمبر ایمان آوردن، هم خدا رو از نظر ظاهری قبول کردن، هم پیغمبر رو قبول کردن. وقتی گفت علی، نمیتونستن بگن که تو رو قبول داریم، این برنده سومت رو قبول نداریم. شروع کردن به طراحی و نقشه کشیدن. چی نقشه کشیدن؟ شما الان یک جعبه میارید اینجا، توش یه سری کتابه. این جعبه ظاهری داره و محتوایی. ظاهرش اینه که یه جعبه خیلی عالی است، تزیین کردن، برند زدن، مارک زدن، کادو پیچی کردن، توش هم چند تا کتاب گذاشتن. پس یه قالب داریم، یک محتوا. علما میگن یه قالب داریم، یه قلب. قالب اسلام چی بود؟ قرآن بود و توحید بود و پیغمبر و ظاهر امیرالمؤمنین علیه السلام. خب مخالفانی که با امیرالمؤمنین علیه السلام مخالف هستن و نمیخوان امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر جانشین بشه، یهودی هایی که به حسب ظاهر ایمان آوردن، میدونن که پیغمبر جهانگیر میشه دینش، دلشون میخواد در این حکومت یک سهمی داشته باشن. اما نمیتونن قالب رو به هم بزنن، بگن قرآن غلطه، قرآن دروغه. کجا کار میکنن؟ در قلب کار میکنن و محتوا. این رو میخوام که این پسران خوب من در این روز حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام به برکت یک جوان که قوغا کرده در کربلا و به شهادت رسیده و اثر گذاشته خوب یاد بگیرید. اومدن محتوا رو عوض کردن. برای عوض کردن محتوا 4 پایه چیدن، 4 ستون که بتونن ساختمان اسلام را با این 4 ستون ظاهرش رو نگه دارن اما محتوا رو عوض کنن. اون 4 ستون چی بود عوض کردن؟ کی بلده؟ 1 صحابه. یعنی چی صحابه؟ یعنی اومدن صحابه رو مقدس معرفی کردن، به طوری که هر کسی را که اونا گفتن صحابه، مسلمان ها تا قیام قیامت باید حرف اونها را بدون شرط و قید بپذیرن. لذا گفتن همه صحابه عادلن. آقایان تئوریسین های اهل تسنن، ممکنه بگید صحابه یعنی چی؟ اونا گفتن صحابه هر کسیست 1 در حیات پیغمبر اسلام آورده باشه و بعدم با اسلام مرده باشه. اگر کسی روز دوشنبه ظهر که مثلا پیغمبر به شهادت رسیده، 1 قبلش در هر شهری مسلمان شده با حضور پیغمبر و بعدم با اسلام از دنیا رفته، این صحابه است. پس او هر چی گفت عادل و باید حرفشو پذیرفت. اصل منظورشون چند نفر بودن؟ اون دو نفر بودن و بعد عثمان بود و بعد معاویه بود و اصل هدفشون اون دو نفر بودن که ابوبکر و عمر بودن، که اینها رو موجودات مقدس سنت معرفی کنن که کسی نتونه اینها رو رد کنه. پس صحابه مقدسن، عادلن، حتی گفتن کسی اینها رو رد کنه زندیقه. زندیق یعنی کافره، یعنی مشرکه. اینها رو خود اهل تسنن دارن. هر کدوم از این مدارک رو خواستید، نه الان، من بعدم بهتون خواهم داد. ستون اول چی شد؟ صحابه. صحابه مقدسن. الان هم که انشالله قسمتتون میشه، شما میرید مدینه و مکه، با شیعه بدن میگن شما به بهترین صحابه پیغمبر لعن میفرستید، بد میگید، به خاطر این با ما دشمن هستن اصلشون. این ستون اول. ستون دوم، از نظر قرآن کریم و محتوای اسلام امام رو کی باید تعیین کنه؟ خدا. خدا هم تعیین کرده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. تو آخر که آیاتشو بلدید نوعا. امام رو کی باید تعیین کنه؟ خدا. به ابراهیم گفت انی جاعلک للناس اماما. امام رو باید خدا تعیین کنه. اینا این ستون رو عوض کردن، ستون رو گذاشتن که اصل امامت ظاهرشو، گفتن که امام را باید گروه جمهوری خواه تعیین کنن، اهل حل و عقد باید تعیین کنن، یا امام قبلی تعیین کنه. اینم یه ستونی بود گذاشتن، در حالتی که در قرآن کریم و در روش پیغمبر از اول خدا گفت و علیون امامکم به امر الله ربکم. گفتش که پیغمبر فرمود که خدا به من گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب تو خطبه قدیر. اینم عوض کردم. این دومی رو بیشتر میدونستید. سه، به مردم دین رو کی میرسونه؟ پیغمبر اکرم و امام. پیغمبر اول، پیغمبر. پیغمبر چجوری دین رو به مردم میرسونه؟ با صحبتشون، با کلماتشون، با حدیثشون، با گفتارشون. بله؟ اینجوریه دیگه. پیغمبر چند جور گفتار دارن؟ دو جور. یکی قرآن، یکی حدیث. قرآن چیه؟ قالبه. حدیث چیه؟ قلبه و محتواست. قرآنه که نمیتونن بگن که وحی نیست، رو حدیث کار کردن. چی کار کردن؟ رو حدیث کاری که کردن این بود، یواش یواش تلقین کردن به مردم که پیغمبر هم مثل سایر مردم آدمه، بشره، ممکنه حالت خوش داشته باشه، رضایت داشته باشه صحبت کنه، ممکنه حالت غضبناک داشته باشه صحبت کنه. پس پیغمبرم ممکنه عصبانی بشه، ممکنه مبالغه کنه، ممکنه خیلی خوب بگه، ممکنه خیلی بد بگه. اینو تلقین کردن که چیکار کنه. یه جوانی، حالا سنشو تو تاریخ ننوشتن، خود سنی ها نوشتن، به نام عبدالله ابن امرآس. امرآس اسمشو شنیدید؟ خدا لعنت کنه. ایشون یه پسری داشت، جوان بود، خط داشت، نوشتن بلد بود، چون اون زمان همه نوشتن بلد نبودن. پیغمبر هر جا می نشست صحبت می کرد، حدیث می گفت، اون می نوشت. بزرگان قریش صداش کردن، گفتن بزرگان قریش، نگفتن کیا، نبایدن بگن کیا، چون معلوم میشه چی کار کردن. صداش کردن، گفتن عبدالله. گفت بله. گفتن برای چی هر کی پیغمبر میگه می نویسی؟ پیغمبر بشره، یه وقت با غضب، یه وقت با خوشحالیه، یه وقت خوب صحبت میکنه، یه وقت تعریف میکنه، یه وقت تکذیب. نمیخواد بنویسی. این چند روز این ننوشت. یه روز خدمت پیغمبر بود، گفت یا رسول الله، بزرگان قریش به من گفتن که صحبت‌های شما رو ننویسم، چون شما در حال رضا و غضب صحبت میکنید. حضرت فرمود والذی بعثنی بالحق نبیاً ما خرج. خود سنی ها گفتن، نوشتن، الان مدرکشو آوردم، ما خرج منه الا حق. از این دهان پیغمبر جز حق خارج نمیشه. یعنی حدیث منم وحیه. لذا در قرآن ما میگیم گفته چی؟ ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. یعنی چیکار کردن؟ یعنی قبل از رحلت پیغمبر میخواستن یه کاری کنن اعتبار حدیث رو از بین ببرن. کی تابلو زدن؟ در موقع احتضار پیغمبر. کی تابلو زد؟ یه مرده. خیلی از کتاب‌های سنی می‌نویسن یه مرده، قال رجلون. کی تابلو زدن؟ پیغمبر در موقع احتضار فرمود قلم و مرکب و کاغذ بیارید، بنویسم برای شما چیزی که گمراه نشید. همهمه کردن. معمولا کتاب‌های سنی می‌نویسن قال رجلون، مردی گفت ان الرجل لیحجر. اینو خیلی شنیدید، این تابلو دیگه، تابلو زد، گفتش که این مرد در حال تب هزیوم میگه حسبنا کتاب الله. این کلام کیه پسرم؟ عمره. در کتاب‌های دیگر اهل تسنن تصریح کردن، گفتن اون مردی که اونجا بوده عمره. اتفاقا یکی از راویان این نریشن خود عمره. عمر خودش میگه که پیغمبر گفت قلم و دوات بیارید بنویسم برای شما چیزی که گمراه نشید. من گفتم که حسبنا کتاب الله. زنها از پشت پرده گفتم بابا رسول خداست، چیزی خواسته؟ این گفتش که شماها وقتی که پیغمبر سالم بود اذیتش میکردین، حالا که مریض شده دارین اشک میریزین، اشک بی خودی میریزین. بعد پیغمبر گفتش که وقتی شلوغ شد گفت قومو انی، پاشید برید پیش پیغمبر، تنازع نکنید، دعوا نکنید. نروشتن. پس تابلو زدن برای اینکه چیکار نکنن؟ حدیث نقل نکنن. این تابلو کوچیک بود، تو خونه پیغمبر زدن. بعد از اینکه ابوبکر به حکومت رسید، عمر یه روز وقتی مستقر شد، یه روز راویان رو و محدثان رو جمع کرد، اعلام کرد تمام کسانی که حدیث از پیغمبر دارن با نوشته هاشون بیان. یک کلمه از اینایی که میگم از کتاب محمدون ثلاث اول و آخر نقل نمی کنم. تمام اینا رو کیا نوشتن؟ خود اهل تسنن. گفت حدیثا رو بیارید. حدیثا رو آوردن جلوی محدثین، تمام احادیث رو آتش زد، گفت حسبنا کتاب الله. حدیث نقل کنید، اختلاف میشه بین امت، حدیث نقل نکنید. این ستون چندم بود گذاشتن؟ سوم. تا کی حدیث نقل نکردند؟ تا 90 سال بعد ممنوع بود. ولی قبل از 90 سال داستان نهضت امام حسین علیه السلام جو رو عوض کرد. ستون چهارم. پس اول صحابه شد، بعد امامت تعیینی از طرف مردم شد. سوم، منع نشر حدیث پیغمبر شد. چهارم، اجتهاد. خب آقای ابوبکر اومد یه حرفی زد، آقای عمر اومد گفتش که متعه زنان و متعه حج را پیغمبر حلال کرده، من حرام میکنم. چجوری توجیه کنم؟ گفتن که ایشون مجتهدن. مجتهد یعنی کی؟ یعنی کسی که یا از قرآن یا از سنت یا از رأی خودش حکم میده. تکرار میکنم که بتونین بگین از کتاب، از سنت، از رأی خودش، از فتوای شخصی خودش حرف میزنه. این بابو که باز کردن تا امروز و تا روز قیامت هر کاری خواستن اهل تسنن انجام دادن. این کار باعث شد که خیلی کارها انجام بدن که چند تاشو میخوام با اجازتون از روی کتاب بخونم. کتابی که در دستم هست مقدمه مرآت العقول مرحوم علامه سید مرتضای عسکری است. ایشون یکی از علمایی بودن که 8 سال از دنیا رفتن. ایشون 10 سال 40 50 سال پیش ما پیش ایشون حدیث شناسی هم خوندیم. مقدمه مرآت العقول یعنی چی؟ دائرة المعارف نویس اول کلینی است. چی نوشته دائرة المعارف؟ کافی. دائرة المعارف نویس دوم و مشهورتر و بزرگتر مرحوم مجلسی است. مرحوم مجلسی غیر از این که دائرة المعارف دوم نوشته، بر دائرة المعارف اول شرح نوشته، اسمش شده مرآت العقول. مرحوم علامه عسکری بر این دائرة المعارف، شرح دائرة المعارف اول، مقدمه نوشته دو جلد. در اینجا ریفرنس ها را آورده، ریفرنس ها فوق العاده است. بچه ها که من دلم میخواد یه فرصتی بشه اینها رو برای شما خدمتتون عرض بکنم. خلیفه دوم عمر ابن خطاب مجتهده. خب آقا این اجتهاد از کجا آوردین؟ باید یه جایی باشه دیگه. شما میگید ابوبکر مجتهده، هر چی گفت اجتهادشه، اگه غلط گفت یه ثواب میبره، اگر درست گفت دو ثواب میبره. این اجتهاد رو از کجا آوردین؟ برای اینکه اجتهادشون رو ریشه بدن میگن مجتهد اول کی بوده؟ پیغمبر اکرم. اجازه بدید اینو براتون یکی دو خطشو بخونم. ابن ابوالحدید معتزلی وقتی اعتراض بهش میکنن که پیغمبر در لحظه های آخر عمرش یه لشکری رو به روم فرستاد به سرکردگی و سرداری کی؟ اسامه ابن زید، یه جوونی بود. امروز همش صحبت جووناست. اسامه ابن زید، پیغمبر تمام عنایتش این بود که ابوبکر و عمر موقع احتضار و وفات پیغمبر تو مدینه نباشن، لشکر رو هم لازم بود فرستاد در جرف نزدیک مدینه. فرمود من تخلف عن جیش اسامه فهو کافر. پیغمبر فرموده به ابن ابوالحدید اعتراض میکنن که تو کتابها شیخ طوسی اعتراض کرده که چرا عمر و ابوبکر حرف پیغمبر رو گوش نکردن و جیش اسامه نرفتن. جواب میده، میگه انهو ای رسول کان یبعث السرایا عن اجتهاد لا عن وحی یحرم مخالفته. میگه پیغمبر جنگی که فرستاد اسامه ابن زید رو فرستاد، این کار اجتهادش بود، از روی وحی نبود. یعنی به پیغمبر وحی نشده بود که این لشکر رو درست کن و اسامه رو سردار جنگ قرار بده و بفرست، از اجتهاد خودش بود. مخالفت با اجتهاد حرام نیست. پس اجتهاد رو کجا ریشه کردن؟ در خود پیغمبر. گفتم پیغمبر دو جور صحبت داره. این آقا پسر گفت پیغمبر دو تا صحبت داره، قرآن و حدیث، هر دو وحیه. تازه حدیثان بعضی ها ظاهرش هم لفظش هم وحیه که بهش میگن حدیث قدسی. اینا میگن چی؟ میگن پیغمبر دو جور حرف میزنه، یه جور از خودش حرف میزنه اجتهاد، یه جور وحیه، وحیش قرآنه، اجتهادش میشه باهاش مخالفت کرد. بعد مفصل صحبت میکنن تا میرسن به اینکه خلیفه اول مجتهده، خالد ابن ولید مجتهده، عمر ابن خطاب مجتهده، خلیفه سوم عثمان ابن عفان در تمام کاراش مجتهده، ام المؤمنین عایشه مجتهده، فقیه مجتهد معاویه مجتهده، وزیرش امرؤاس مجتهده، یزید هم مجتهد است. میخوام این قسمت یزیدشو دو کلمه براتون بخونم، عرضمو کم کم پایان ببرم. یکی از کسانی که گفتن مجتهده و در کارش اجتهاد کرده ابن ملجمه. یکی از کسانی که گفتن مجتهده کیه؟ ابن ملجمه. در چی اجتهاد کرده؟ در کشتن امیرالمومنین. اشتباه کرده، چند ثواب میبره؟ امیرالمومنین که جنگیده با معاویه در جنگ صفین اشتباه نکرده، دو ثواب میبره. اما معاویه که اشتباه کرده یه ثواب میبره و مغفور الله. میخوام عبارتشو براتون بخونم. مجتهد متأول عبدالرحمن ابن ملجم قاتل امام علی. ابن حزم در کتاب محلا گفته، ابن ترکمانی هم در جوهر النقی گفته، گفتن که هیچ خلافی در بین امت اسلامی نیست که عبدالرحمن ابن ملجم علی را نکشته مگر از روی اجتهاد خودش و قصدش این بوده که ثواب ببره. شاعر هم درباره او گفته یا ضربتن منطقیین ما اراده بها الا لیبلغ من زل عرش رزوانا. ای ضربت شمشیری که به علی خورد و ضربت زننده ابن ملجم، قصدی جز قصد قربت نداشت. اینی لعذکره یومن فاحسبه اوف البریت اندالله میزانان. من امروز اینجوری فکر میکنم که او این رو به خاطر خدا که در ترازوی عملش خوبه علی رو کشته. یه حرفی به شما میگم بچه ها، اگر این اجتهاد رو درشو وا کردن کدوم کار بد میمونه؟ هیچی. هر کاری هر کدوم از صحابه انجام دادن اینا میگن این از روی اجتهاد بوده. فقط یادتون باشه، اینو مدرکشو الان طول میکشه بگم، فقط درباره یه کار گفتن از روی اجتهاد نبوده. قاتلان عثمان که عثمان را کشتن نگفتن که اونا اجتهاد کردن ولو اشتباه کردن، گفتن اونا درباره اجتهاد راهی ندارن. ولی قاتل علی ابن ملجم که علی را کشته اجتهاد کرده. درباره یزید ابوالخیر شافعی در حق یزید میگوید، میگوید و ذاکه امامون مجتهدون. ذاکه یعنی کی؟ یعنی یزید پیشواز اجتهاد کرده. ابن کثیر بعد از این که از یکی از علما تجویز لعنت یزید را نقل کرده اینجوری گفته، گفته ادعی لعن یزید را منع کردن، کتابم نوشتن، گفتن اگر یزید را لعن کنیم وسیله میشه که پدرشم که از صحابه بوده لعن کنیم. شما استدلال نگاه کنید، اگر یزید را به خاطر کشتن امام حسین لعن کنیم این زمینه میشه و مجوز میشه که پدرش معاویه رو هم لعن کنیم. اگر معاویه رو لعن کنیم پس یکی از صحابه رو لعن کردیم، در حالتی که حمل کردن کارهای یزید و کارهای زشتشو بر این که او اجتهاد کرده اشتباه کرده، اما در این حال امام است ولو فاسق است. و امام وقتی فاسق بشه به مجرد فسقش از مقام امامت عزل نمی شود و این اصح دو قول علماست، بلکه جایز نیست اعتراض بر او، بر اینکه فتنه به پا میشه و هرج و مرج میشه و خونریزی حرام انجام میشه. ستون چهارم چی شد؟ اجتهاد. با اجتهاد همه محتوای دین را عوض کردن. الان هم سنی ها مخصوصا وهابی ها هر جنایتی را که مخصوصا خلفای سگانه و یه مقدار معاویه انجام بدن با چی توجیه میکنن؟ با اجتهاد. میگن مجتهد بوده، نظرش به اینجا رسیده، اشتباه کرده، یه ثواب میبره، خدا او را میبخشد. امام حسین علیه السلام چیکار کرد؟ وقتی امام حسین علیه السلام نهضت و قیام پیدا کردن بعد از امام حسین، که خیلی جالب و مفصله، بعد از امام حسین علیه السلام نهضت‌هایی به پا شد. یکیش نهضت اهل مدینه بود که بهش میگن جنگ حره. سه سال بعد در سال 63، دو سال 61 داستان عاشورا بود، در سال 63 اهل مدینه علیه یزید قیام کردن. یزید دستور داد حمله کنن بر مدینه، زنانشان را اسیر، بچه هاشون را اسیر، مرداشون را بکشن، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، اونا دیگه من تصریح نمی کنم. این که قیام کردن اهل مدینه برای چی قیام کردن؟ برای اینکه در اثر نهضت امام حسین علیه السلام، وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن زن بچهشون رو به اسارت بردن. دقت کنید خیلی خلاصه میگم، وقتی به اسارت بردن اینا رو اول بردن کوفه و مجلس عبیدالله، بعد بردن به طرف شام، در شام در مجلس یزید و تو راه توی سر بازارها همه جا اینها به اصطلاح به عنوان اسرای خارجی معرفی شدند. مخصوصا در شام چون تبلیغات علیه امیرالمؤمنین بوده، از زمان معاویه سالها امام جمعه ها در منبرها سعی کرده بودن لعن کنن امیرالمؤمنین رو، امیرالمؤمنین رو لعن می‌کردن، گفتن اینا بچه‌های امیرالمؤمنین هستن و خارجی هستن، بر امیرالمؤمنین یزید خروج کردن، لذا مرداشون کشته شدن، خودشون اسیرن. خب مردمی که وایستادن می‌بینن حالت اینا رو، همینجوری که اینها راه می‌رفتن، همونطوری که تو بازارا بودن، همونطوری که مردم چراغونی می‌کردن، همونطوری که کف می‌زدن، می‌خندیدن، شادی می‌کردن، می‌دیدن اینا کیا هستن. خیلی‌ها می‌اومدن می‌پرسیدن شما کی هستید؟ در خانه خود یزید عزاداری شد. نه عزاداری رسمی سیاه بزنن، ولی صدای گریه و ناله بلند شد، برای اینکه همسر یزید یه مدتی خدمتگزار حضرت زینب سلام الله علیها، وقتی اعتراض کرد و شنید، شروع کردن شیون زدن و گریه کردن. خود مجلس یزید، مجلس عبیدالله، بازار شام، مسجد دمشق که حضرت سجاد علیه السلام صحبت کردن. این نهضت امام حسین چیکار کرد؟ خب از مکه برمیگشتن مردم، فصل حج بود دیگه، حضرت حج رو ناتمام گذاشته بود. این حاجی ها، اونهایی که در قدیر بودن، پخش شدن تو شهرها. بعد امام حسین علیه السلام که کشته شد، خبرش به شهرها رسید، مردم دو گروه شدن، سه گروه شدن. یه گروه محتاط و بیتفاوت مثل عبدالله ابن عمر، یه گروه به وفای خلفا باقی موندن، یه گروه فکر کردن. وقتی که قدس خلفا شکست، حضرت سجاد علیه السلام فرصت پیدا کرد که نقل حدیث را دوباره شروع کنه. بعد از حضرت سجاد کی تونست نقل حدیث را به اوج برسونه؟ حضرت باقر و حضرت صادق. حدیثی که ابوذر تو جمرات نشسته بود حدیث میگفت، مأموره اومد گفت تو کی هستی، چرا همچین میکنی؟ که حضرت وقتی شناخت او رو گفت برو که برای تو شمشیر اگه پشت گردن من بذاری، من از نقل حدیث پیغمبر ممانعت نمی کنم. و ابوذر رو به ربزه تبعید کردن و کشته شد. حالا امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد محدث حدیث نویس داره. امروز که الان ما نشستیم اینجا، این کتاب دست ماست، دائره المعارف اول در قرن 4، دوم در قرن 11 و 12، نتیجه شهادت امام حسین علیه السلام است. پس نهضت امام حسین علیه السلام قدس خلفا را شکست. امروز حدیث به دست ما رسیده، امروز شیعه تشیع به دست ما رسیده، امروز کلینی تونسته محتوای اسلام رو که اینا با 4 ستون عوض کردن به دست ما برسونه. لذا من گفتم امروز مجلسمون رو ثواب جلسمون رو به کی هدیه کنیم؟ به روح محدثین شیعه برجسته هاشون، 3 محمد اول و 3 محمد آخر، که 3 محمد اول 4 کتاب ما رو نوشتن، 3 محمد آخر 3 کتاب وافی، بهار الانوار و وسائل الشیعه رو نوشتن، که امروز ما در عقاید و در اخلاق و در احکام از این 7 کتاب و 7000 کتاب و خیلی کتاب‌های دیگه استفاده می‌کنیم. به روح همه محدثین شیعه صلوات تقدیم می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این تیکه رو براتون از رو می‌خونم، از جلد 2 کتاب همین مقدمه، که ایشون از طبری نقل کرده. طبری قدیمی ترین تاریخ اسلامه که سنی ها خیلی بهش تکیه میکنن. مرحوم علامه عسکری میفرمود من جانی تر از طبری در تاریخ اسلام نمیشناسم، بر اینکه تاریخ نویس دربار خلفا بود و هرچی به نفع اونها بود آورده. اینقدر داستان عاشورا معروف بود و مسلم بود و مشخص بود که طبری خیلی از عبارات رو نتونسته پنهان کنه، از جمله درباره جوان امروز چند خطی را نوشته. ناقل کیه؟ حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم رو برای شما بچه ها معرفی میکنم. 1. گزارشگر بوده از دربار نه طرفدار امام حسین بوده نه طرفدار یزید، به عنوان تاریخ نویس و گزارشگر در کربلا حضور داشته. اسمش هم تو مقاتل شیعه هم هست، تو مقاتل سنی هم هست. حمید ابن مسلم میگه خرج الینا غلام کأن وجهه شقت قمر، به سوی لشکر ابن زیاد پسر بچه ای آمد، صورتش مانند قرص ماه بود، فی یده سیف. همراهی کنید امروز با امام زمان صلوات الله علیه که در روز ششم محرم با نزدیک شدن عاشورا آدم تقریبا نزدیک به یقین میکنه که امام زمان به تمام این جلسات نظر مثبت دارن. خرج الینا غلام کأن وجهه شقت قمر فی یده السیف، علیه قمیص و ازار. یه پیرهن پوشیده بود و یک ازار بسته بود، برای اینکه بدنش کوچکتر از این بود که زره بپوشه. زره برای تن او بزرگ بود و نعلان، یک جفت نعلین عربی پوشیده بود. قد انقطع شسع احدهما ما انسا انها اليسرى. حتی من نگاه کردم دیدم بند نعلین سمت چپش هم پاره شده بود، نعلین را می کشید. عمرو ابن سعد به من گفت والله لأشدن علی، خدا شاهد الان میرم این پسر بچه رو با شمشیر به قتل میرسونم. فقلت له سبحان الله و ما ترید الا ذلک، چرا این کارو میخوای بکنی؟ یکفی که قتله هؤلاء الذین تراهم قد احتوشوهم، اینایی که دورشو گرفتن اینها میکشنش، احتیاج نداره تو بری. فقال والله لأشدن علی، قسم میخورم به خدا، عمرو ابن سعد گفت که میرم الان به او حمله میکنم. میگه به من گفت و رفت، فشد علی، رفت حمله کرد. فما والله حتی ضرب رأسه بالسیف، ضربه شدیدی با شمشیر به سر مقدس قاسم ابن الحسن زد. فوقع الغلام لوجهه، پسر بچه به صورت به زمین افتاد. فقال یا اما امو جان، قال فجل الحسین کما یجل الصقر، مثل باز شکاری اومد به سر وقت قاسم. ثم شد شدت لیس اغضب، مثل شیری که جیان است و حمله کرد به دشمنان قاسم. عمرو با شمشیر زد، عمرو دستشو گرفت، مانع شد، دستش قطع شد. فصاح سمعها اهل الاسکر ثم تنهها عن، و حملت خیل لأهل الکوفه لیستنقذوا عمرا من حسین. یه لشکر اومدن که عمر بن سعد رو از دست امام حسین نجات بدن. خلاصه اینو نجات دادن و رفتن. و جالت الخیلو به فرسانها علیه، ترجمه کنم، لشکری که اومده بودن، لشکر عمر سعد با اسبانشون بر بدن قاسم. فتبتعه حتی مات بنجلت الغبره، غبار جنگ بر پا شد، قاسم زیر سم اسبها. فاذن بالحسین قائم على رأس الغلام، وقتی غبار نشست دیدن عمو بالای سر قاسم ایستاده. و الغلام و یفحص رجلک، این پسر بچه پاشو از شدت درد به زمین می کشد. و حسینون یقول بعدن لقوم قتلوک، وای بر اون قومی که قاسم تو را به قتل رسون. و من خصمهم یوم القیامت فیه جدوک، دشمنشون باد پیغمبر در روز قیامت. بعد امام حسین جمله ای گفت، بچه ها خیلی سنگینه، شده از بابات چیزی بخواهی بابات نتونه؟ با یه شرمی به تو میگه پسرم میدونم این وسیله رو لازم داری ولی من قادر نیستم. امام حسین فرمود عزب الله علی عمک انتد او فلا یجیبک، قاسم جون بر حسین خیلی سخته که ازش چیزی بخواهی اما اون نتونه خواسته تو را اجابت کنه یا اجابت کند و برای تو فایده نداشته باشد. ثم احتمله، حمید ابن مسلم میگه به نقل طبری، جنازه قاسم رو برداشت که ببره به طرف خیمه ها. حمید ابن مسلم میگه فکأنی انظر الی رجلی الغلام یخطان فی الارض، دیدم بچه را که میبره انقدر بدنش خورد شده، پاهای مبارکش به زمین کشیده میشه. وقد وضع حسین صدره علی صدره، حسین سینه‌ش رو چسبونده به سینه این غلام. قال فقلت فی نفسی، گفتم حالا این میخواد چی کار کنه با این همه کشته ها. فسألت عن الغلام، نمیدونستم این پسر بچه کیه، از لشکر پرسیدم این بچه کیه با این حالت. فقیل هو القاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، این یتیم حسن است، فرزند 13 ساله غلام. میخوام بگم یا بقیت الله، حالا که بچه ها نوعم میبینم عشق میرسید، این جمله رو هم میگم در این روز ششم، میگم یا بقیت الله، قاسم وقتی از دنیا رفت و شهادت پیدا کرد، امام حسین بود او را برد خیمه ها، ولی یه شهیدی در گودال قتلگاه. احساس کرد سینه‌اش سنگینی میکنه، با زحمت چشماشو باز کرد، دید و شمر و جان زن علا صدره، دید شمر و سینش نشسته. این دعا رو با من بخونید، حال خوبی دارید؟ انتقام خون امام حسین و قاسم گرفته نمیشه مگر منتقم بیاد. بچه ها رو به قبله بشینید، این دعا رو من میخونم، شما هم بخونید، قبله همین طرفه. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک یا رب المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر و هو اقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنكما کافیای و انصرانی فإنكما ناصرای. بچه ها شما صدا کنید، شاید خدا به خاطر نیت پاک و صاف شما رحم کنه. یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعه الساعه الساعه، العجل العجل العجل، یا صاحب الزمان، برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام.